الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
استدلال امام رازی بر این که واجب تعالی دارای ماهیت است، از یک قیاسی به صورت شکل ثانی تقریر شد که وجود معلوم هست و حقیقت واجب معلوم نیست و غیر المعلوم غیر المعلوم، پس حقیقت واجب عین وجود. مرحوم محقق طوسی به سایر حکما از این شبهه جوابی دادند که گذشت. مرحوم آخوند جواب را متوجه کبرای قیاس کردند و از کبرا جوابی دادند که اون جواب هم گذشت. الان به عنوان یک حکمت عرشی از کبرا جواب میدهند به یک وجه ادق. اون جواب قبلی به وجه دقیق بود، به این به وجه ادق. جواب قبلی این بود که شما گفتید حقیقت واجب معلوم برای کسی نیست. اگر منظورتون علم حصولی است حق است، اگر علم حصولی به نحو اجتناع هست حق است، اونطوری که علت معلول علم دارد، و اگر علم حضوری به نحوی که هر موجود مجردی به ذات خود عالم است، این هم حق است. ولی اگر منظورتون این است که اصلا معلول به علت علم ندارد و هیچ ممکن نیست خدا را شناس، این قسم سومش باطل است، چون معلول میتواند علت خود را به مقدار هستی خود بیابد. این را در حد امکان ذکر کردم که معلول میتواند علت خود را بیابد. این حد سخنی که سایر حکما هم به او رسیدن، از حکمای پیشین نظیر اسحاق یعقوب بن اسحاق کندی که از حکمای به نام عرب است، تا سایر حکمای بعدی. اما این وجه عرشی که ذکر می کنن تنها این نیست که می شود خدا را شناخت، بلکه این فهمد شناخت خدا ضروری است. محال است کسی درش داشته باشد و خدا را نشناسد. و این گونه از مطالب بلند که وارد بر قلب این اولیای اله است، از اینها به عنوان حکمت عرشی یاد می کنن. نه چون مطلب بلند است به عنوان حکمت عرشی، بلکه چون وارد شد بر قلب مؤمن که قلب مؤمن عرش و رحمان است، از این گونه از معارف به عنوان حکمت عرشی یاد می کنن. این مطلب با چهار امر تبیین می شود که نوع این امور به عنوان اصول موضوعه فعلا مطرح است، در جای خود جزء علوم متعارفه خواهد شد. فقط یک امر است که این یک امر به عنوان یک مقدمه روشن از او استفاده خواهد شد. نظم منطقی و سنایی غیر از آن است که در اسفار آمده. اما عظمت مطلب دیگه با اینکه مرحوم آخوند در تحریر مطالب ماهر است، عظمت مطلب طوری شد که اون نظم سنایی در این وسط گم شد. مرحوم آخون اول یک مقدمه ذکر میکنن به عنوان الادراکو کم هوه، بعد وارد مطلب دوم میشوند که العلمو ما هوه، بعد وارد مطلب سوم میشوند که الوجودو ما هوه، بعد وارد مطلب چهارم میشوند که الوجودو لمه هوه. نظم منطقی اقتضا میکند که مطلب ما هو قبل از مطلب کم هو و مانند اون ذکر می شود. و اما چون اسفار یک کتاب درسی است، شما در هنگام تطبیق مطالب خارج بر کتاب باید به همین روال معنوس باشید یا هستید، لذا اون طوری که ایشون تحریر کردن عرض می کنید و اگر خودتون خواستید تقریر کنید، راه طبیعیش همین است که اشاره شده، یعنی اول العلم ما هو، بعد الوجود ما هو، بعد الوجود لمه هو، بعد الادراک کم هو. اما اونطوری که ایشون تقریر کردن این الادراک و کم هوه که چون ساده ترین و آسان ترین مسائل از این مسائل چهارگانه است، او را اول ذکر کردن. فرمودن به این که ادراک دو قسم است، یه ادراک بسیط، یه ادراک مرکب. سر نامگذاری ادراک به بساطت و مرکب هم در خلال این تقسیم روشن میشه. همونطوری که جهل رو گفتن یا بسیط است یا مرکب، گاهی انسان مطلبی را نمیداند و نمیداند که نمیداند، میشه جهل مرکب. گاهی مطلبی را نمیداند و میداند که نمیداند، میشه جهل بسیط، که جهل بسیط مساوی با شک است. ادراک هم به شرحی زد، گاهی انسان مطلبی را میداند ولی نمیداند که میداند، گاهی مطلبی را میداند و میداند که میداند. این امر اول که الادراک کم هوه، این هم امکان دارد و هم وقوع، چون هر یک از ما این رو در زندگیمون مشاهده کردیم. گاهی انسان یک مطلب محسوسی را با اینکه عالم است از او غافل است. عینکی که بر چشم دارد سوال میکنند عینک هم کجاست، متاعی که در دست او سوال میکند که کجاست. اینقدر گاهی انسان غافل میشود. پس این دو قسم رواست، این مطلب اول چون واضح بود این رو ذکر کرد. اما امر ثانی که العلم ما هوه، این العلم ما هوه به حسب ظاهر نشون میدهد که ما شارحه یا ما حقیقی است، اما هیچ کدام از اینها نیست. این ما است که به حل برمیگردد، چون اگر علم نحوه وجود است، ماهوی او به معنای ما یقالو جواب ماهو نیست، بلکه ما به شیه و هوه است. میفرمان ما در بحث علم بخواست خدا روشن خواهد شد که علم چه حصولی باشد چه حضوری. اگر حصولی شد چه در حد احساس باشد، چه تخیل و چه تعقل، و اگر حضوری شد چه در حد تمثل باشد، مثال باشد، چه در حد عقل و قلب. هر کدام از اینها باشد، علم از سنخ وجود است، از سنخ ماهیت نیست. یعنی این کلمه عین و لام و میم این مفهوم است نه ماهیت، و اون چی که مصداق این مفهوم است فرد این مفهوم نیست، مصداق این مفهوم است. هر جا ادراک هست به وجود برمیگرده. همونطور که اشیاء در خارج وجودی دارن، پیش عالم هم یک وجودی دارن. وقتی گفتیم درخت در خارج موجود است، بر اساس اصالت وجود یک حقیقت خارجی به نام وجود هست که ماهیت شجر مهمان این اصل است و تابع این اصل است و میوه را در حقیقت اون وجود میدهد و شجر به تبع اون میوه به تبع اون وجود موجود است. وقتی هم که انسان شجر را درک میکند، صورت درخت در ذهن است، اون درخت خارجی که معلوم بالعرض است از حیطه عالم و اصلا خارج است، عالم با او کاری ندارد الا بالعرض. این صورت شجری که در نفس عالم موجود است، اینجا یک علم است به یک معلوم. نفس این شجر را یافت، این معنا را فهمید. اون فهم علم است و اون مفهوم معلوم، یعنی الجسم النامی را که به صورت معقول نفس می‌یابد، یا صورت خاصی از یک شجر معین را نفس تخیل می‌کند، اون حضور علم است، اون حاضر معلوم. همونطوری که درخت در خارج یک وجودی دارد، یک ماهیتی، این صورت علمی هم در نفس یک وجودی دارد، یک ماهیتی یا مفهومی. اون وجود را می‌گویند علم، اون ماهیت رو میگن معلوم. و در حقیقت این وجود، وجود درخت نیست. اگر وجود درخت بود میوه میداد. این وجود علم است، یعنی بالاصاله این وجود معنای علم را محقق میکند. منتها این وجود خاصیتی که دارد با وجودات دیگر و از وجودات دیگر ممتاز است این است که یک وجود نورافکن کمیستی جایی را هم روشن می کنن. این وجود تابید به اون شجر را روشن کرد، شجر شده معلوم و این نور و این حضور شده ارد. و در مسئله اتحاد عالم و معلوم، نفس با علم متحد می شود نه با معلوم، و این علم است که عالم است حقیقتا، این علم حقیقتا عالم است. و نفس تا به خدمت عالم نرسد عالم نمی شود، و همه این وجود حقیقتا علم است و این وجود حقیقتا معلوم. این وجود معلوم است به ذات و این وجود عالم است حقیقتا و این وجود علم است حقیقتا. نفس با سیر جوهری به خدمت علم میرسد و عالم میشود. وقتی عالم شد، عالم با علم متحد است نه با معلوم. و اگر سخن از اتحاد عالم و معلوم است، چون معلوم همین علم است نه اون شجر. گرچه اون درختی که در خارج وجود دارد به نام شجر که تو باغ هست، او معلوم بالعرض است و این شجری که در ذهن است معلوم بالذات. ولی یه قضیه که جلوتر رفتیم ببینیم، این شجر ذهنی هم معلوم بالعرض است. اونی که معلوم بالذات است خود حضور است. اون حضور حاضر است به ذاته و چون مثل نور افکن یه جایی را روشن می کند، متعلق می طلبد، اون شجر معلوم است در پرتو این علم. پس اون صورت ذهنی هم عند تحلیل نهایی میشه معلوم بالعرض. او از نفس جدا است، نه با نفس متحد است نه نفس با او متحد است. او یا ماهیت است یا مفهوم، او در سایه این وجود موجود. نفس با رشته خود و سیر خود هماهنگ است، با علم متحد است. انسان هر کرا که مییابد وجود نصیبش میشود. این هستی گاهی حقیقت ذات اضافه است، جای را روشن می کند، انسان او را می بیند، و گاهی هم جای روشن نمی کند، مثل مسئله قدرت که حکایتی ندارد، یا سایر ملکات نفس. پس معلوم به ذات همین علم است. او معلوم بالعرض است، اون در حیطه نفس بالعرض مرد. بنابراین علم به وجود برمیگردد و از سنخ ماهیات بیرون است. اینم امر ثانی. پس امر اول این بود که الادراکو کم هوه تقسیم شد به ادراک بسیط و ادراک مرکب. امر ثانی اینه که الادراکو ما هوه، اینه که ادراک به وجود برمیگردد، از سنخ ماهیت نیست. امر ثالث این است که خود امر ثانی در ذهن انسان سوال تولید کرد که خب اگر ادراک وجود است، وجود چیست؟ الوجود ماهوه. این ماهوه در امر سوم مثل ماهوه در امر دوم به معنی ما بشه هو هو است، نه مایو الوجود جواب ماهوه. سوال می شود که الوجود ماهوه. در امر سوم می فرمانده این که وجود مقوم او واجب است. همونطوری که شما اگر خواستید نوع را بشناسید، مقوم نوع جنس و فصل است. بدون شناخت جنس و فصل هرگز نوع شناخته نمی شود. بدون حضور در خدمت واجب هرگز وجود شناخته نمی شود، چون وجود ذات ثبت له ربط و الی الواجب نیست، بلکه عین ربط به واجب است. و واجب تعالی مقدم حقیقت وجود است در نظام هستی، همونطوری که جنس و فصل مقدم ماهیت در نظام ماهوی و مفهومی. پس به سؤال به مطلب سوم هم رسیدیم که الوجود ماهوه، الوجود مرتبتون دل واجب، که هویت او عین رفع واجب است، نه اینکه ذاتون ثبت له رفع. اگر حساب رفع واجب برای وجود نظیر زوجیت اربعه باشد که لازمه ذات باشد، نه در متن ذات. تالیف حاصلش این است که پس این وجودات فقری و ربطی در متن ذاتشون ارتباط واجب عقد نشده، بلکه بیرون از محدوده ذات ارتباط واجب دارد. چون لازم مثل زوجیت در حریم ملزوم نیست، دنبال ملزوم است. احتیاج به واجب تعالی نظیر زوجیت اربعه لازمه ذات نیست، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست. اگر احتیاج به واجب در مرتبه ملزوم نباشد، لازمش آن است که وجودات در مرتبه ذات به واجب مرتبط نباشد، در حالی که این در کل هستی به واجب بسته است. اینی که در دعای عرفه آمده الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، من اونجا که دارم ندارم چه رسد به اونجا که ندارم. یعنی اونی هم که دارم مال توست، نه اینکه در یه مرتبه دارم بقیه رو تو میدی. من اونجا هم که دارم مال توست، یعنی اون هستی مال توست. بنابراین حساب فقر و ربط الالله برای وجودات رابط حساب جنس فصل است برای ماهیت نوعیه، از باب تشبیه ما وجود به ماهیت، نه حساب لازمه ماهیت و زوجیت برای عرب. مطلب چهارم این است که می فرمان تو فیض حق بابا خواست خدا روشن خواهد شد که گرچه همه اینها مرتبط الالله هم، اما این چه نیست که اینها مرتبط به خالق و رازق و شافی و حسیب و کافی و کفیل باشد، که اینا اسمای حسنای حق تعالی که به اسمای فعلیه برمی گرده. اینها نیم راه توحید است. برهان بر این است که همه این موجودات به وسیله اسماء الحسنا منتهی می شوند به ذات اقدس اله، که ذات اقدس اله قیوم کل است، نگهبان همه اینا. پس همه این سلسله ها به ذات حق تعالی بسته است. این مطلب چهارم، نه این که بعضی به حق تعالی بسته باشند بعضی به علل وسطیه، چون این رو قبلا هم فرمودن که اگر سخن از علل وسطیه است، اثبات وسائط است، اثبات عقول است، اینها برای تعلیم و تعلم است که در اوائل امر ذهن نرنجد. بعد وقتی که قد ذهن باز شد، میگن مقوم همه ذات اقدس اله است، نه اینکه خداوند مثلا مجردات را، فرشته ها را، یا به تعبیر دیگر عقول را آفرید. اومد اونها مدبرات امرند که اونها کارگردانان و مدیر عامل جهانن. اینطور نیست، همه اونها مظاهر حقن، حدوثن و بقاءن به ذات اقدس اله متکیه و رب همه خداست و خداوند همه را طور اداره می کند که هیچ خلل و وسطی در کار نیست. و این را البته روح تو بحثای فلسفی نیست، مرحوم آخوند این رو هم از جای دیگر آوردن. و اگر نبود برکات قرآن و سنت، این حرفها تو حوزه ها هم نبود. و اون حرف این است که گرچه وسائط حق است، گرچه درجات حق است، گرچه روایات تأیید کرد اول ما خلق الله هست، اول انبیا خلق شدند، بعد کذا و بعد کذا و بعد کذا و بعد کذا، گرچه فیض به وسیله مدبرات اند، وسیله نازعات، ناشدات و امثال زالک میرسد، اما خدا به همه، از همه، حتی از وسایط نزدیکتر است. یعنی گرچه دین این را امضا کرده است که فرشتگانی هستند که اعمال ما را می نویسند و به الله گزارش می دن ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اما قبل از اینکه فرشته بنویسد ما چه کردیم؟ قبل از اینکه فرشته بفهمد ما چه کردیم، خدا می‌نویسد و می‌داند. یه ارتباط تنگاتنگی بین عبد و مولای او هست که اون ارتباط تنگاتنگ را خدا اجازه نمیده فرشته ها هم حتی بفهمند. اینی که تو دعای کمیل هست که و انت شاهد لما خفی عنه و رحمتی که سترده تو عدیه دیگه هم هست در روایات قیامت فراوان هست که خداوند توی افراد در محکمه قیامت محاکمه می کند که کسی که کنار او قرار دارد او همه صحنه های خود را می بیند بدون اینکه اون کسی که در کنار انسان است با خبر باشد. یه ارتباط تنگا تنگی هست. این رو فلسفه از اثباتش با آسانی ها مقدور فلسفه نیست، یا عاجز است یا به زحمت اثبات می کند که با حفظ همه وسائل، با حفظ همه مدبرات علل، مع ذلک اون ذوالواسطه به این اشخاص از خود وسائل نزدیکتر باشه. این امر چهارم. خب حالا اگر این چهار امر مشخص شد، به استثنای امر اول که جنبه مقدمی دارد، می‌فرمان به این که اگر کسی یه چیزی را درک کرد، حالا یا خودش را درک کرد حضورم، یا شؤون خود را درک کرد حضورم، یا قوای خود را درک کرد حضورم، یا اوصاف زشت و زیبای خود را درک کرد حضورم، یا بیرون از محدوده خود را درک کرد حصولم، هر چرا درک کرد یک وجودی نصیب او شد و این وجود ذاتاً در دست واجب است. دیگر فرض ندارد کسی اهل درک باشد، حالا یا حضور یا حصولی، خواه در حد احساس یا تخیل یا تعقل، خواه در حد مثال یا عقل، چیزی را بفهمد و خدا را نفهمد مستحیل است. اونگاه ادراک حق تعالی برای هر چیزی به ضرور خواهد بود. محال است یک جا اندیشه باشد و خداشناسی نباشد. این محال. حالا روایات فطرت و آیات فطرت این را در خصوص انسان ها تأیید می کند. اون وقت ادله دیگری که در باره احجار و اشجار است به امنی من حالا ما یحبت و من خشیت الله و امثال ذلک هم این چنینه. حالا این طور نیست که انسان وقتی به این آیات رسته این را هم بر مجاز بکنه و مانند آن. وقتی انسان وسأل الغرگه را به یک سبک عادی بخواد معنا کند، میگه اینجا مضاف محذوف است، وسأل اهل الغرگه. اما اگر به دست یک حکیم و عارف بدن میگن نه، مضاف محذوف است، تو نمیتوانی سوال کنی، تو اگر سوال بکنی در دیوار هم جواب میده. وسأل الغرگه. این کرای قیاسی که امام رازی گفته بود حقیقت واجب معلوم نیست، این نه تنها این چنین نیست و نه تنها برابر جواب دوم حقیقت واجب ممکن است معلوم باشد، بلکه برابر جواب سوم که جواب ادق است حقیقت واجب معلوم است به ضروره. منتها هیچ کس ادعا نکرد که حقیقت واجب بکن معلوم است و لازم هم نیست در این مسئله که واجب بکن معلوم باشد، گذشته از این که برهان بر استحال اقامه شده است. این مال ادراک بسیط، اصل الادراک. اما ادراک علم به علم، آیا همه می فهمند که خدا را می یابند یا نه، این البته است ادراک. این است که گاهی هست گاهی نیست. یعنی ادراک علم به علم که انسان بداند چی رو درک کرد، انسان بداند مدرکش چیست، این البته برای افراد فرق میکنند، بعضی درک میکنند بعضی درک نمیکنند. اونگاه چندین فرق است بین ادراک بسیط و ادراک مرکب. ادراک مرکب محور تکلیف و رسالت است. اگر کسی اهل درک باشد بفهمد که میفهمد، این مکلف است و انبیاء علیهم السلام برای او پیامی دارند. او طرف خطاب رسالت مرسلی است. این یک میز. میز دوم آن است که این خطا و ثواب برمی‌دارد. ادراک خواه حضوری باشد که عارف دارد، خواه حضوری باشد که حکیم دارد، هر دو ممکن است اشتباه بکند. چه ادراک حضوری، ادراک به ادراک، چه ادراک حضوری، هر دو هم دارای ثوابند هم دارای خطا، ممکن اشتباه. خطا و ثواب برمی‌دارد. به محور تکلیف هم همین است و مدار ایمان و کفر هم همین است. اگر کسی همین که خدایی هست مؤمن است و به او اعتقاد پیدا کرد مؤمن است. اگر کسی نفهمید که میفهمد و معتقد نشد کافر است. محور کفر و ایمان در این علم مرکب است و تفاوت و امتیازهایی هم که بین افراد هست در این علم مرکب است. البته در اون علم بسیط هم بین افراد تفاوت هست، یعنی همگان یکسان نیستن، بعضی بهتر درک میکنن بعضی کمتر، اما اون نصاب لازم را همه دارن، یعنی اون نصابی که لازم است برای اصل تکلیف او را همه دارن، ولی مازاد اون را البته فرق میکنه بین استعدادها و امثال ذلك فرق میکنه. اینها چهار پنج فرق است که بین ادراک مرکب است و ادراک بسیط. بعد میفرماید این که گفتن که دانش حق ذوات را فطری است، دانش دانش است کن کسبی است، ناظر به همین فرق بین ادراک بسیط و ادراک مرکب است. پس کبرای قیاس شکل سالی و امراضی باطل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 حکمتون عرشیه. اعلم یا اخل حقیقه ایدک الله بروح المین، همونطوری که در پایان سوره مجادله دارد درباره حزب الله، الا که الذین کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح المین، بدان که ان العلم کالجه قد یکون بسیطا، که این امر اول است، همونطوری که جهل دو قسم است علم دو قسم است. به هو عبارت من ادراک شی مع از ظهور ان ذالک الادراک و ان تصدیق و ان المدرک مازا. ایل بسیط آن است که انسان اصل مطلب را بداند، ولی غافل باشد که درک کرد و نداند که مدرک چیست. این مطلب است. و قد یکون مرکبا و هو عبارتون ان ادراک شیء مع شعور به هذا الادراک و به ان المدرک هو ذلک الشیء. از آدم چیزی را بداند و بداند که ادراک کرده است و مدرک او چیست، میگن ادراک مرکب. معنای مرکب یعنی علم به علم، وگرنه علم در هر ممکنی که باشد بسیط است. این امر اول. اود ازا تمهد هازا که بازگشش بین از گر ادراک و کم هوه فنقولی فنبود. مدعای ما این است که این ادراک الحق تعالی علال وجه البسیط، یعنی ادراک به نهد اول، حاصل لکل احد فی اصل فطرته، و چون فطرت زوال پذیر نیست، تبدیل پذیر نیست، تا آخر عمر هم هست. این که خطر در یا مشرکین رو وادار میکرد که بگوین خدا به ازارک برفت دعب الله مخلصین را دین، نه یعنی اون وقت خدا را قبول میکنند. این فشار و شتاب کاری میکند که غبار روبی میکند، یعنی اون سنن و عقاید باطل که آمده روی صفحه نفس نشسته، این فشار یه جراحی میکند، این رین را برمیدارد. وقتی برداشت اینا میبینن بعد قبول میکنن، وقتی که دیدن قبول میکنن خدا رو، نه اینکه اول جستجو بکنن بعد ببینن، نه همین که فشار بعد فشار آوردن. یعنی اگر چشم کسی بسته است، این چشم رو با فشار باز کردن، او اول آفتاب رو میبیند بعد تصدیق میکنن. رکب البلکه دعب الله مخلصین را دین، واقعا هم مؤمن میشن، نه روی ترس، وگرنه خدا کلمه اخلاص رو نگاه بود، یه موحد مخلص به موحد نابی هست، چون میبینه. اون حال برای اولیا همیشه هست، برای اینها با فشار میاد و قدر این فشار رو نمیدانه. وقتی که دریا از دریا نجات پیدا کردن بیرون آمدن، دوباره هم اون قلبند را و دلبند را به دلشون میذارن. این که میگه چرا برای هر کسی فطری است؟ لأن المدرک به ذات من کل شیئن عند الحکما بعد تحقیق معنی الادراک و تلخیصهی عن الزوائد. اگر اون انفعال را، اون کیف نفسانی را که اینا همراه با حقیقت علم و نعل، اونها را برطرف کنیم و معلوم را، چه معلوم به ذات چه معلوم به عرض، هر دو را از علم دور کنیم، خود علم را ارزیابی کنیم، میبینیم به وجود برمیگرده. شناخت وجود است در حقیقت و تلخیصهی عن الزوائد علی ما یستفاد من تحقیقات المحققین من المشائین کما سیق او سمعک انشاءالله در مسئله علم آله معلوم معنای اون مدرک به ذات دیسه الا نحو وجود ذالک الشیء، معلوم به ذات وجود است نه اون مفهوم یا ماهیت. و علم با و عالم با معلوم به ذات متحد است الا نحو وجود ذالک الشیء. حالا سوا امکان ذالک الادراک و حسی در مرحله احساس، چون اتحاد عالم و معلوم همه اینها رو زیر پوشش دارد، هم حاس و محسوس متحد است، هم خیال و متخیل متحد است، هم عاقل و معقول متحد است. سوا امکان ذالک ادراک و حسی او خیالی او عقلی، این در علم حضوری. و سوا امکان حضوری مثل مثال و عقل او حصولی مثل همین سه مرحله یاد شده. خب پس علم به وجود برمیگردد، این هم امر دوم. امر سوم این است که خود این امر دوم ما را به امر سوم میکشوند، خب اگر علم وجود است وجود چیست؟ این امر سوم. وقد تحقق و تبین عند المحققین من العرفاء و المتألهین من الحکما ان وجود کل شیئین لیس الا حقیقت هویته المرتبطه بالوجود الحق القیوم. حقیقت هستی هر چیزی عین ربط به واجب تعالی و اونها بیان کردن که ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته المرتبطه بالوجود الحق القیوم و مصداق الحکم بالموجودیه علی الاشیاء و حقائق القوم مطابق القول فیها و نحو هویاتها العیدیه متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی. وقتی شما میخواهید بگویید الشجر موجود، این مفهوم الموجود از ماهیت انتزاع نمیشود، از ماهیت حکایت نمیکند، برو هم منتظر نمی شود الا به تبع الارض. این یک. بر وجودی که روی پای خود ایستاده است منتظر نیست، از او انتظار نمی شود و از او هم حکایت نمی کند. این دو. بلکه مطابق این موجودیت، مصداق اون موجودیت، اونی که در دست خداست همان است. و اگر منقطع الارتباط عن الله کسی فرض کرد، این خطا در تطبیق است. این وجود اشیاء نیست و مصداق الحکم بالموجودی علی الاشیاء و مطابق القول فیها اون چه که میگوییم موجودون. اگر خواستیم اسناد الی ماه و لهر را رعایت کنیم، شجریت نیست یک، وجودی که روی پای خود ایستاده است نیست دو، بلکه عین و ربط ال واجب است. و چون واجب با اوست، سرپرست اوست، معه اوست، حیث و ماکان، پس ما واجب را همونجا میابیم. متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی که معه کل شده است لا بالمقارنه. و سنقیم البرهان، این مطلب سوم. مطلب چهارم، مبادا کسی خیال کند که اینها به اسمای الهی وابستن، اینها به صفات حق وابستن، اینها به خالق میرسن یا به مدبرات میرسن و کاری به ذات واجب ندارن. ما الان بحث در اسما و صفات که نداریم، ما بحث در ذات داریم که آیا ذات ماهیت دارد یا نه. و سخن امام رازی این است که ذات معلومه کسی نیست. میفهمید سخن ما هم در باره ذات است، چون همه این سلسله را ذات دارد اداره میکنه. اون تعینات اولیه را هم اون، تعینات ثانویه را هم اون. این که میگن تسلسل محال است پس یک سرسلسله دارد، نه، معناش این است که ما این سلسله علل و معلول را طی کردیم به خدا میرسیم. معناش اینه که وقتی به اونجا رسیدیم میفهمیم همه این سلسله را اون میچنباند، به هر حلقه او از دو حاشیهش نزدیکتر است. یعنی حلقه چهار که بین پنج و سه هست، ذات اقدس اله به حلقه چهار از پنج و سه نزدیکتر هست. این میشه مدرد. خب پس امر چهارم میشد و سلوگی مربرها. علی ان الهویات الوجودیت من مراتب تجلیات ذاتی و لمعات جلالهی، اگر قهر و غضب و جهنم و علیها ملائکتون غلاظون شداد و ما جعل اصحاب النار الا ملائکتن و امثال ذلک باشد، و جمالهی اگر بهشت و ملائکه رحمت و امثال ذلک باشد. این چهار هم فعزن ادراک و کل شیئن لیس الا ملاحظت ذلک الشیء علی الوجه الذی یرتبط بالواجب قهرن اینما تولو فسن وجه الله علی الوجه الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته. اگر این امور تمام است قهرن بازدهش نخواهد بود و هازا لا یمکنو الا به ادراک ذات الحق تعالی. چرا؟ چون هر شیعی عین الربط هست یک مطلب و عین الربط به ذات حق تعالی است مطلب دیگر. نه ربط به اسماء حسنا باشد، ربط به خالق و رازق باشد، تعیینات فعلی اوست. لأن صریح ذاتهی به ذاتهی منتها سلسلت الممکنات در هو الاول و غایت و جمیع تعلقات در هو الاخر که هو المبدع و المعاد ذات اوست. پس دیگه امام راضی نگوید به این که حقیقت واجب معلوم نیست برای این که به اسماء حسنا یا تعینات برمی‌کردن. لأن صریح ذاتهی به ذاته منتها سلسلت الممکنات در هو الاول و غایت و جمیع تعلقات در هو الاخر لا به جهت اخرى من جهات واجب کیفه و جمیع جهاتهی و حیثیاتهی یرجع الى نفس ذاته. حیثیات فعلی به صفات ذات برمیگرده، صفات ذات هم عین ذات است. کما سنبین فی مقامه اللائق بهی انشاءالله تعالی. روی این امور گذشته نتیجه می شود فکل من ادرک شیئا من الاشیاء چه حقیر چه غیر حقیر به ای ادراکن چه حصولی چه حضوری، در حضوری چه مثالی چه عقلی، در حصولی چه احساس چه تخیل چه تعقل، به ای ادراکن فقط ادرک الباری سبحانه و تعالی. این ادراک است. و این غفل عن هذا الادراک الا الخواص من اولیاء الله تعالی. علم به علم است که تفاوت دارد، بعضی مقفول است بعضی غیر مقفول. کما نقلن امیر المؤمنین علیه السلام کنه و قال ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و رغی معه و فیه، چون مع کل شیئن لا و مقارنه داخل فی الاشیاء لا فی دخول شیئن فی شیء. این روایت به مرحوم کلی دم نام کرد و الکلو صحیحون. فظهر و تبین ان هذا الادراک البسیط للحق تعالی حاصل لکل احد من عباده. پس جواب دوم این بود که حقیقت الواجب غیر معلومت، نه حقیقت الواجب یمکن ان تسیر معلومت. جواب سوم که ادراک است که حقیقت الواجب معلومت لکل مدرکن به ضروره. به طالب خواستم ندارد چون سخن از کن که نیست، کن را از همون اول گفتن که خارج از بحث است. ولا یلزم من ذالک ادراکه تعالی بکنه ذاته بکنه ذاتهی به شیء که هیچ شیء نمیتواند واجب را به ذات ادراک کند، نه انبیا و اولیا نه فرشته ها و دیگران. لامتناع ذالک بالبرهان کما مر. این ادراک بسیط. و اما ادراک مرکب که علم به علم باشد اون تفاوت پذیر از خطا و ثواب پذیر است مانندان. و اما ادراک المرکب سواء کان علی وجه الکشف و الشهود کما یختص بخلص الاولیاء و العرفا که با علم شهودی درک می کنند، او بالعلم الاستدلالی کما یحصل للعقلاء المتفکرین فی صفات تعالی و آثاره. این علم به علم فوق لیس مما هو حاصل للجمیع برای همه نیست. پس اولین فرق این است که اون به نحو موجبه کلی است، این به نحو موجبه جزئی. اون حاصل لکل احد، این حاصلون لبعض این دونه بس. این فرق اول و هوه منات و تکلیف و رساله. هر کسی این علم به علم را داشت مکلف است، انبیا برای او پیام دارد. هر کسی این علم به علم نداشت، مانند ضعفاء العقول، مانند خردسالان، مجانین و امثال ذلک، اینها مکلف نیستن، انبیا برای اینها پیامی ندارد. این دو فرق. سوم، و فیه یتطرق الخطا و الصواب. این علم است که چه در شهود برای عارف، چه به حصول برای حکیم خطا و ثواب پذیر است، مگر برای معصومین علیهم السلام. چهارم، و الیه یرجع حکم الکفر و الایمان. اگر کسی معیار این علم را داشت، مع ذلک نپذیرفت میشه کافر، و اگر پذیرفت میشود مؤمن. پنجم، و تفاضل بین العرفا. در این علم است که بعضی ها بهتر درک میکنن، بعضی کمتر درک میکنن، و یعنی اون اصل علم را همگان دارن. البته در اون اصل علم هم همگان یکسان ندارن، اون نصاب لازم را همگان دارن. و تفاضل بین العرفا و المراتب بین الناس. بخلاف نحو الاول فانه لا یتطرق الیه الخطا و الجهاله اصلا، کما فی الفارسیه، که دانش حق ذوات را فطری است، دانش دانش است کن فکری است. حالا وارد مطلب دیگر می شود. الحمدلله رب العالمین.